آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 از صبح به وقت کابل شد. سلام های من ستار فروغ و سید قادر جلالوف همکار تکنیکی هم را بپذیرید. یک عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که آقای حکمتیار تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. امروز دوشنبه 11 ماه دلو سال 1395 شمسی برابر است به 30 ماه جنوری سال 2007 میلادی. مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان نیز مرور می کنیم و در رنگ های زندگی صحبت دلچسپی را می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. رئیس اجرایی افغانستان بر عدم استفاده از کارت‌های فعلی رایدهی در انتخابات آینده تاکید کرده است. قرار است امروز کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی افغانستان آغاز شود و رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی در جریان مکالمه تلفنی روی افزایش اقدامات بر ضد تروریسم و همکاری نظامی توافق کردند. تفصیل اخبار. سفارت امریکا در کابل از افتتاح ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان استقبال کرد. در اعلامیه سفارت امریکا آمده است که ساختمان جدید محیط امن و کاری را برای محققان، وکلای مدافع و قضات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ایجاد میکند تا آنها بتوانند ماموریت حیاتیشان را در راستای بررسی و تعقیب موارد عمده فساد اداری در افغانستان انجام دهند. در خبرنامه به نقل از هوگو لارنس، شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل آمده است که فساد اداری یک سرطان است و این ملت را به سوتو آورده و در برابر آن باید اقدام شود. مقام‌های محلی ولایت خوست میگویند اعتماد باشنده‌های این ولایت به ادارات عدلی و قضایی در خوست بیشتر شده است. حکم خان حبیبی والی خوست این سخن را دیروز در مراسم معرفی رئیس جدید سرندولی استیناف این ولایت گفت.
یا وقت څوک د قضا دروازې ته نتلل، ولی فیصلې به په وټلونو کې کولې، ولی نن چون عدالت راغلی دن خلق خپل محاکم ته ورزی.
در همین حال شماری از بزرگان محلی در این مراسم به خبرنگار رادیو آزادی گفتند مقام ها صرف شعار می دهند مردم در خوست از بی‌عدالتی رنج می کشند. رئیس اجرایی افغانستان بر عدم استفاده از کارت‌های فعلی رایدهی در انتخابات آینده تاکید کرده است. عبدالله عبدالله اصری دیروز در دیدار با کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در قصر سپیدار گفت ابطال کارت‌های کهنه رایدهی، تشخیص تعداد دقیق رایدهنده‌ها و حوزه‌های رایدهی موارد اساسی اصلاحات انتخاباتی هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که امروز کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی آغاز می‌کند. به گفته این وزارت در جریان این کمپاین 5.6 میلیون طفل در برابر پولیو یا فلج اطفال واکسن خواهند شد. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه به روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت امیدوارند که گردش ویروس پولیو در سال 2017 میلادی در افغانستان به طور کامل متوقف شود. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید که در یک حمله کماندو بر یک مرکز القاعده در یمن 14 تنرو مسلح و یک آمریکایی کشته شدند. مقامات آمریکایی گفتند 14 تنرو همراه با یک نظامی آمریکایی در یورش کماندو بر یک قرارگاه القاعده کشته شدند. این اولین آمریکایی است که در جریان جنگ بعد از آغاز به کار رئیس جمهور ترامپ کشته می شود. جزئیات اندک در مورد این حادثه داده شده است. یک مقام نظامی که از وی نام گرفته نشده به خبرگزاری رویترز گفت به این حمله نیروهای خاص آمریکا دونالد ترامپ اجازه داده بود و هدف از آن جمع‌آوری معلومات استخباراتی در مورد القاعده در شبه جزیره عرب بود. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در جریان مکالمه تلفنی روی افزایش اقدامات بر ضد تروریسم و همکاری نظامی توافق کردند. دو رهبر به روز یک شنبه برای یک ساعت از طریق تلفن با هم صحبت نمودند. قصر سفید میگوید که ترامپ و سلمان تقویت تلاش‌های مشترک در راستای مبارزه با تروریسم افراطی اسلامی را مهم دانسته و توافق کردند که به طور مشترک به چالش‌ها در برابر صلح و امنیت منطقوی به شمول منازعات در سوریه و یمن رسیدگی کنند. عملی نجات در مالزیا 23 توریست چینایی و دو عضو عملی یک قایق را دیروز بعد از آن نجات دادند که این قایق در نزدیک ساحل بورنیو غرق شد. اما شاهدان قاسم وزیر امنیت ملی مالزیا به روز یکشنبه به رادیو تلویزیون کشورش گفت تا حال 25 تن را نجات دادند.
دلم پکیران گیتنی منیوکن باو
به اساس محاسبه ما 25 تن تا حال یافت شدند و 6 نفر دیگر هنوز مفقودند. ما تیم‌های جستجو را توظیف می‌کنیم که در جریان شب هم کار کنند و به عملیات جستجو ادامه دهند تا موقعیت آنهایی که تا هنوز لادرکند تثبیت شود. 5 تورست چینایی و یک عضو عملی این قایق که مالزیایی است تا هنوز ناپدیدند. و هزاران نفر در بخارست پایتخت رومانیا و دیگر شهرهای این کشور را پیمایی کردند. آنها این را پیمایی را در اعتراض از پلان حکومت برای عفو سیاستمداران فاسد و چشم پوشی از دیگر جرایم برگزار کردند. در گزارش ها تعداد اشتراک کنندگان این را پیمایی بین 10,000 تا 40,000 خوانده شده، اما ارقام رسمی تا حال ارائه نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. در ادامه از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. یک عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که آقای حکمتیار تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد.
دولت کوشش خود کرده و در این رابطه کوشش های خود ادامه میده و ما منتظر هستیم که انشاءالله تا دو سه هفته دیگه این مشکل رفع شود.
در این مورد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی نیز صحبت داریم.
فکر میکنم که یک تعداد مخالفین دریجه وجود داره. اینا از موقف خود میترسن که ما بادا با آمدن حکمتیار موقف از اینا دیگه هم متزلزل نشه.
برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را نیز ورق می زنیم و برایتان می گیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. یک منبع در وزارت داخله می گوید 9 تن از محافظین عبدالرشید دوستم که لوی سارنوالی حکم توقیف آنها را صادر کرده مربوط به ریاست رجال برجستند. و در رنگ های زندگی از یک کارمند ریاست تنظیف شاروالی کابل می شنوید که آیا پول سبب خوشبختی در زندگی می شود؟
این مهم نیست که پول زیاد داشته باشه زندگی انسان خوش میگذره. میتونه انسان در پول کم هم زندگی خود به ترتیب پیش ببره.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. این را یک عضو ارشد حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت و افزود در صورتی که در راستای رفع تحریم‌ها بر رهبری حزب اسلامی و برآورده شدن دیگر شرایط حزب شامل توافقنامه صلح نیز اقدام نشود، گلبدین حکمتیار تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
یک عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار که ریاست هیئت حزب اسلامی در امضای توافق صلح با حکومت افغانستان را به عهده داشت می گوید با وجود آن که پروسه عملی شدن این توافق کند است، ولی برای برگشت گلبدین حکمتیار به کابل به حذف نام وی از لست سیاه و عملی شدن تمام مواد توافق نیاز نیست. محمد امین کریم شام دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از طریق شورای امنیت ملل متحد در تلاش برداشته شدن تحریمات موجود بر حزب اسلامی است، ولی این مسئله به هر دلیل که باشد شاید وقت بگیرد. کریم گفت چند ماه نه، بلکه چند هفته منتظر میمانند تا آقای حکمتیار در کابل حضور یابد. آقای کریم یکی از دلایل برگشت حکمتیار را نیروهای موجود خارجی در افغانستان می داند که این حزب اعلان توقف جنگ بر ضد آنها را کرده است.
دولت کوشش خود کرده و در این رابطه کوشش خود ادامه میده و ما منتظر هستیم که انشاءالله تا دو سه هفته دیگه این مشکل رفع شود، ولی در صورتی که بنابر هر دلیل این موضوع به تعویق میفته، حداقل اعلام کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند جهت از اینکه حزب اسلامی و افراد و رهبری از اونها من بعد در مخاصمت با اونها قرار نداره و اونها برخورد نظامی نمیکنند یک شرط لازمی ظهور برادر مجاهد حکمتیار هست.
امین کریم در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم برداشته شدن تحریمات موجود بر حزب اسلامی و اعضایش حکمتیار حاضر است در کابل حضور یابد گفت آقای حکمتیار در داخل کشور است و نیاز به ویزا ندارد. کریم افزود نمی‌خواهند که عملی شدن مواد توافق صلح را تنها به همین مسئله وابسته بسازند و کارها با بنبست مواجه کردند. امین کریم از موجودیت بعض اختلافات داخلی و کشورهای منطقوی در این رابطه یاد کرد، ولی نگفت که کی در داخل و کدام کشور خارجی صد راه عملی شدن توافق صلح قرار دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس در گزارش گفته است اگر رهبر یگانه گروه مسلح مخالف دولت دوباره به کشورش برود، وضعیت سیاسی افغانستان تکان خواهد خورد و مشکلات بیشتری را برای حکومت ضعیف وحدت ملی ایجاد خواهد کرد. اندرو وایلدر یک محقق انستیتوت مطالعات سال در امریکا می گوید این یقینی است که برگشت حکمتیار به کابل خیلی مهم است و آن به این سبب که حکمتیار یک شخصیت با نفوذ پشتون است که از حکومت دوری جسته بود و با آمدنش به کابل مخالفت های سیاسی شاید بیشتر گردد و برگشت وی تأثیر هم بر بنبست موجود در سال با طالبان وارد نکند. اسوشیتد پرس می نویسد کس انتظار آن را ندارد که یک جا شدن حکمتیار با حکومت جنگ های 15 ساله طالبان را خاتمه دهد.
شنیدید که یک عضو ارشد حزب اسلامی می گوید گلبدین حکمتیار رهبر این حزب تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. زرغون منگل در مورد آنچه اختیار کردن موضع نرم سوی حزب اسلامی خوانده می شود با پوهان ودیر صافی آگاه مسائل حقوقی و سیاسی صحبت کرده و در مورد نظرش را در این مورد پرسیده است.
خب آقای صافی، چند ماه از امضای توافق صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان میگذره. با وجودی که حزب اسلامی چندین بار تا حال عدم رضایت خود با پروسه عملی شدن این توافق صلح ابراز داشته، ولی از گرفتن یک موقف جدی ابا ورزیده. دلیل این موقف نرم حزب اسلامی چی میتونه باشه؟
ما فکر میکنم که وقتی که آقای حکمتیار فیصله کردن که راه جنگ دیگه نمیرن و میان به داخل و از در صلح پیش میان، موافقت نامه را هم امضا کردن. ای که در عدم تطبیق از این موافقت نامه هنوز هم مشکلات وجود داره، یا بگویم که صد صد تطبیق نشده و اینا هنوز هم موقف نرم دارن، اینا فکر میکنم که از لحاظ سیاسی اینا دیپلماتی میکنن و پیش از این که اینا برسن به افغانستان و به مهدف خود که در کشور بیاین و جای بگیرن این را خراب نکنن همین پروسه را، به مون خاطر اینا در اون مورد بشده چیزی نمیگن.
با در نظر داشتی پاسخ شما اتخای فکر میکنین که خطر لغو شدن ای توافق صلح میتونه موجود باشه؟
فکر میکنم که یک تعداد مخالفین دریج وجود داره. در دور پیش خود حکومت آقای اشرف غنی هم هستن و اینا از موقف خود میترسن که ما بادا با آمدن حکمتیار و با مردمی که داره و قوتی که داره و سابقه جهادی که داره این موقف از اینا دیگه هم متزلزل نشه.
آقای صافی، بعد از امضای توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار امیدواری های ایجاد شد که گویا با صلح با حزب اسلامی طالبا هم رای صلح انتخاب کنند، ولی حال نگرانی های ابراز شده که شاید با آمدن حکمتیار اختلافات موجود دو جانبه در داخل حکومت شکل مثلثی به خود بگیرد. آیا امکان چنین یک چیز است که اختلافات در رأس مثلثی یا سه جانبه شود؟
من فکر میکنم که اگر ما با تاریخ گذشته روابط طالبان با حزب اسلامی و آقای حکمتیار یک کمی دقیق شویم، هیچ وقت اینا با هم هماهنگ نبودن و در یک راه نرفتن. امکان داره که با آمدن از اینا، چون حال طالبا هم کلش یک دست و یک گروه نمانده، یک تعدادش هست که از پاکستان هم ناراضی هستن و شاید هم ایره به حیث نمونه اختیار بکنن.
ودیر صافی، تحلیلگر مسائل حقوقی و سیاسی، با رادیو آزادی صحبت بکرد. از همراهیتان سپاس. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. سفارت امریکا در کابل از افتتاح ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان استقبال کرد. مقام های محلی ولایت خوست میگویند اعتماد باشنده های این ولایت به ادارات عدلی و قضایی در خوست بیشتر شده است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، بر عدم استفاده از کارت های فیلی رای دهی در انتخابات آینده تاکید کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که امروز کمپاین تطبیق واکسین پولیو را در ولایت های جنوبی و جنوب شرقی آغاز میکند. ایالات متحده آمریکا میگوید که در یک حمله کماندو بر یک مرکز القاعده در یمن 14 تنرو مسلح و یک نظامی آمریکا کشته شدند. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیروز در جریان مکالمه تلفنی روی افزایش اقدامات بر ضد تروریسم و همکاری نظامی توافق کردند. عمله نجات در مالزیا 23 تورست چینایی و دوز به عمله یک قایق را دیروز بعد از آن نجات داد که این قایق در نزدیک ساحل بورنیو غرق شد. و هزاران نفر در بخارست، پایتخت رومانیا و دیگر شهرهای این کشور راپیمایی کردند. آنها این راپیمایی را در اعتراض از پلان حکومت در مورد آنچه عفو سیاستمداران فاسد و چشم‌پوشی از دیگر جرایم خوانده شده برگزار کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم آرش همایون میگوید که برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
اتهامات وارد شده بالای عبدالرشید دوستان، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، توسط احمد ایشچی، والی سابق جوزجان و متنفذ قومی این ولایت، منجر به آن شد که اخیراً لوی سارنوری افغانستان حکم دستگیری 9 تن از محافظان عبدالرشید دوستان را صادر کند. برخی روزنامه‌های غربی با توجه به این قضیه مقالات متعدد را نشر کردند. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این قضیه می‌نویسد 6 هفته قبل عبدالرشید دوستم 62 ساله، رهبر قوی قوم ازبک و جنگسالار سابق که سابقه اتهامات جرایم جنگی و سوء رفتار شخصی را دارد، به طور علنی توسط احمد ایشچی، والی سابق و رقیب سیاسیش، با آزار و اذیت جنسی متهم شد. به نوشته روزنامه، احمد ایشچی بالای عبدالرشید دوستم اتهام وارد کرده است که او را در یک قریه تحت کنترلش زندانی نموده و دستور داده است که مورد اذیت و آزار جنسی قرار گیرد. با آنکه این اتهام توسط عبدالرشید دوستم رد شد، این قضیه افتضاح‌آمیز حکومت محمد اشرف غنی را درگیر تنش‌های نامساعد ساخت. حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشر خواستار عقض تدابیر شدید حقوقی در این مورد شدند. یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این قضیه را یک مسئله سیاسی نه بلکه حقوقی خوانده، گفت در پرتو قوانین افغانستان باید به آن رسیدگی شود. به گفته وی هیچ کس در افغانستان فراتر از قانون نیست. ولی روزنامه واشنگتن پست از قول جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل می نویسد که در مورد این قضیه گفته است رئیس جمهور غنی قدرت عمل کرد را ندارد. ما به یک قمندان قوی و جدی پلیس نیاز داریم تا این قضیه را تعقیب کند. ولی نشریه ساندی مورنینگ هرالد از قول برخی مقامات حکومت افغانستان می نویسد که گفتند برای اینکه به تعقیب جنرال عبدالرشید دوستم بروند عجله ندارند و برای آنکه احتمال هر گونه انگیزه سیاسی در این قضیه رد شده باشد از یک پروسه مناسب حقوقی پیروی می کنند. نشریه از قول یک مقام حکومت افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده می نویسد این قضیه چون خیلی حساس است ما می خواهیم شدیداً محتاط باشیم و این مسئله وقت را در بر خواهد گرفت. ولی احمد ایشچی والی سابق جوزجان و متنفذ قومی این ولایت بار دیگر روز شنبه هفته جاری در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بر اتهاماتش بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد. احمد ایشچی تلاش های حکومت افغانستان را ناکافی خوانده گفته است اگر مقامات افغان به این قضیه توجه جدی نکنند وی به محاکم بین المللی مراجعه خواهد کرد.
یک منبع در وزارت داخله میگوید که این وزارت در یک نامه به لوی سورنوالی گفته است که 9 تن از محافظین عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که لوی سورنوالی حکم توقیف آنها را صادر کرده است مربوط به ریاست رجال برجستند. این منبع که نمیخواهد از وی نام گرفته شود به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت لوی سورنوالی باید از ریاست رجال برجسته بخواهد تا این افراد را برای تحقیق حاضر سازد. لوی سورنوالی تا حال در این باره چیز نگفته است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
یک منبع موثق در وزارت امور داخله گفته است در بررسی های این وزارت مشخص شده است که 9 تن از محافظان معاون اول رئیس جمهور که در پیوند به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان حکم بازداشتشان از سوی لوی سورنوالی صادر شده است کارمندان ریاست محافظت و امنیت رجال برجستند. این منبع که نمیخواهد از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است لوی سورنوالی باید با فرستادن یک نامه از این ریاست بخواهد تا این افراد را برای تحقیق به این اداره حاضر سازد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید 9 تن از محافظان جنرال دوستم مربوط یکی از نهادهای دیگر همند که باید این نهاد در جلب افراد یاد شده همکاری کند. صدیقی اظهار داشت که وزارت امور داخله پس از نامه لوی سورنوالی برای بازداشت 9 محافظ معاون اول رئیس جمهور اقدامات را انجام داده که نتیجه آن با لوی سورنوالی شریک ساخته شده است.
بعد از حکم سورنوالی نهادهای پلیس ما همکاری خود آغاز کردن. مسئولیت یا اینا در تشکیلات یک نهاد دیگه هستن که باید اون نهاد هم با سورنوالی محترم همکاری بکنه در قسمت پیشبرد تحقیقات و جلب و احضار افراد. بدون شک ما هر آنچه که نهادهای پلیس ما تا به حال بعد از صدور نامه لوی سورنوالی اقدام کردن او را ما با نهاد محترم لوی سورنوالی شریک ساختیم.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را متهم کرده است که وی را لتوکوب و مورد بدرفتاری جنسی قرار داده است. نزدیکان آقای دوستم این ادعای احمد ایشچی را نادرست خوانده و آن را رد کردند. لوی سورنوالی در پیوند به همین ادعا هفته پیش دستور بازداشت 9 تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از اقدامات حکومت در برابر ادعاهای احمد ایشچی انتقاد میکنند. فرهاد صدیقی عضو ولسی جرگه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت بر اساس ادعای احمد ایشچی محافظان معاون اول رئیس جمهور به دستور خود جنرال دوستم با آقای ایشچی بدرفتاری کردند و باید لوی سورنوالی معاون اول رئیس جمهور را مورد پیگرد قرار دهد.
ادعای ایشچی بالای جنرال دوستم است، نه بالای افرادش و بالای بادیگاردش. بادیگارد خود تحت امر بودند. بعد از او اگر جنرال دوستم آماده بشد که کار بادیگاردهای ما انجام داده و محافظینم، باز ما میتونست حکومت محافظینش مورد پیگرد قرار میده.
برخی کارشناسان حقوقی میگویند هر نهاد و شخصی که مانی بازداشت 9 محافظ معاون اول رئیس جمهور میشوند باید مورد پیگرد قرار گیرند. گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان بر رادیو آزادی گفته است حتی در صورتی که معاون اول رئیس جمهور به بازداشت محافظانش ممانعت کند باید خود عبدالرشید دوستم مورد پیگرد قرار گیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد قصر سفید از وضع محدودیت بر مسافرت شهروندان برخی از کشورهای اسلامی به امریکا دفاع کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
رینز پریباس یک مقام قصر سفید به تلویزیون NBC گفته است کدام هرج و مرج در میدانهای هوایی ایالات متحده وجود نداشته است، جایی که هزاران فرد معترض و روز شنبه مظاهره کردند. رینز گفت از جمله 325 هزار نفر که به روز شنبه وارد امریکا شدند، 109 تن آنها بازداشت گردیدند. او گفت اکثر آنها به بیرون منتقل شدند، ده تن دیگر باقی ماندند و فکر می کنم اگر مردم بد نباشند تا قبل از ختم روز عبور خواهند کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه 25 جنوری در تعهد برای حفاظت کشورش از تروریستان خارجی دستور توقف 90 روزه ورود مهاجرین از 7 کشور مسلمان را تا زمان داد که یک پروسه بررسی جدید ایجاد گردد. این 7 کشور عبارتند از ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سوریه، سودان و یمن. این دستور ترامپ منتج به آن شد که مسافرین که مجوز قانونی ورود به امریکا را دارند در میدانهای هوایی آن کشور بازداشت شوند یا از طیاره‌هایی که قبلاً به هدف رفتن به امریکا سوار آن شده بودند خارج ساخته شوند. یکی از این مسافرین یک مرد عراقی به نام فواد شریف سلیمان است که ویزه مهاجرت به امریکا را دارد. وی دیروز بعد از آن که در قاهره به وی و خانواده‌اش اجازه سوار شدن در طیاره امریکا دادن نشد و به میدان هوایی اربیل کردستان برگشت، با آژانس خبری رویترز گفت وی می گوید من حق دارم به امریکا بروم. من به طور غیر قانونی آنجا نمی روم. من یک مهاجر قانونی هستم. همین مهم است. من یک مهاجر قانونی هستم. سلیمان که برای این سفرش به امریکا 2 سال انتظار کشیده بود با مایوسی زیاد گفت
For me personally
وی می گوید من شخصا برای این سفر 2 سال آمادگی گرفته بودم. خانه ام را فروختم. اموالم را فروختم. آزاردهنده ترین چیز این است که اطفالم مکتب را ترک کردند. ناوقت روز شنبه 28 جنوری یک قاضی فدرال امریکایی فرمان توقف موقتی این دستور ترامپ را داد. فرمان ان دونلی اخراج مسافرین را که ویزه امریکا داشتند از میدانهای هوایی موقتا متوقف ساخت. این فرمان محکمه بعد از آن صادر شد که وکلای مدافع انجمن آزادی‌های مدنی آمریکا عریضه را به محکمه در مورد 2 فرد عراقی ارائه کرد که در میدان هوایی جیف کندی بازداشت شده بودند. این انجمن یکی از نهادهای عمده در آمریکاست که از آزادی‌های مدنی مردم در داخل آن کشور دفاع می‌کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم.
رنگ های
زندگی.
من یک تن از کارکنان جسد تنظیف هستم در شعبه تزینات در بخش خیاطی.
بله.
ما دریشی می دوزیم برای کارگرای ریاست تنظیف، حفظ مراقبت ریاست شهرولی.
چطور اینجا آمدی در این بخش کار کنی؟
کارکن مسلکی هستم، می خواهم که به وطن خدمت کنم. یام یک وظیفه است که من اجرا می کنم. وظیفه خطرازی است. مدت 10 سال می شه که من مسلکی هستم.
آیا برشکاری می کنی یا تنها دوختش هست شما؟
نه خیر، ما صرف ماشین کار است.
بس چطور است امتیازتان کافی است برات؟
بله، 6000 ماش داریم ماهانه و 3000 هم اضافه کاری میگیریم.
میشه از زندگی شخصیت بگوین؟ در کدام منطقه زندگی میکنین؟ چطور است وضعیت زندگی؟ خوش مگذره؟
ما در منطقه خیرخانه 500 فامیلی زندگی میکنیم. وضعیت زندگی خود ما اگر کوشش کنیم میتونیم که خوب زندگی خدا پیش ببریم. این مهم نیست که پول زیاد داشته باشه، زندگی انسان خوش مگذره. میتونه انسان در پول کم هم زندگی خدا به ترتیب پیش ببره.
ماشی که میگیری در کدام راه استفاده میکنی؟
به کرای خانه میتم اضافه کاری سر خود مصرف میکنم، برای دخت آمدم به لباسم. ماش من در خانه کمک میکنم.
درس تحصیل تو چی هست؟ چقدر خواندی درس؟
من خودم تا سنف 8 مکتب خواندم. از مشکلات زندگی چون پدر مادرم وفات کرد بس نتونستم که تعلیم خود پیش ببرم، ضرورت بر پول داشتم. از خاطر
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی.
تشکر از شما.
عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو خودی فرستاده نوشته است که از حکومت می خواهد تا زمینه فرصتهای کاری را به جوانان فراهم کند. و محمد عارف وفا از هلمند نوشته است که مداخله پاکستان در افغانستان دیگر به افغانها قابل قبول نیست. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با